پیش مدیتیشن شفا جلسات درمانگری حلقه 12 ارائه شده توسط کانال حلقه 12 کرایون 14 جولای 2021. چیزهای معمولی و متداول قسمت دوم خانواده. درود عزیزانم، کرایون هستم از خدمات مغناطیسی. این دومین پیام از 4 پیام است. اگر می خواهید به جای پیام آن را درس بنامید. ما درباره اینکه چطور روح‌های کهن روی این سیاره با زندگی روزمره با چیزی که در 3 بعدی و 4 بعدی وجود دارد سر و کار دارند صحبت می کنیم. اینها درس هایی نیستند که درباره این صحبت کنند که آنچه دارید هدایایی از جانب روح شماست، یا درباره قدرت های متافیزیکی سخن بگویند، یا هر نوع استعداد و موهبتی که شما از آنها برخوردارید. این درس ها درباره خرد هستند عزیزانم. شما به عنوان یک روح با بیداری انرژی که همه چیز را می داند، با خردی که چیزهایی را می داند که بالاتر از دانش شما در چند سال گذشته است، و با آگاهی درباره نحوه عملکرد چیزها، چه برخوردی با این سیاره که تقریبا مثل 100 سال پیش خودش باقی مانده می کنید. این سیاره در حال بیدار شدن است، یعنی یک پارچگی، انصاف و شفافیت هایی از این دست جایگزین فریب و نیرنگ می شود. اما روح‌های کهن تغییر بزرگی در پیش دارند. یک روح کهن می‌تواند بلا فاصله ببیند و حس کند که آیا انرژی مناسب است یا نه. چیزهایی که شاید عادت به انجام شنیدن یا مشارکت در آنها را داشتید، حالا ظاهراً و در بیانی استعاره‌گونه سیلی به صورت شما می‌زنند و دلیلش منفی و نامناسب بودن آن در زندگی شماست. بیداری این است که شاید شما به تعامل‌ها و اثر متقابل بین انسان‌ها یا موقعیت‌ها حساس می‌شوید، و اینجاست که شما به حقیقت بزرگتری بیدار می‌شوید. الوهیت را درک می‌کنید، نور را می‌بینید. اینجاست که شما تبدیل به فردی می‌شوید که صلح و آرامش بیشتری دارد. اینجاست که شما فردی با درک و دانش بیشتر درباره نحوه شفای خود و یا فرایند شفا و نحوه قرار دادن خود در تفکر نیکخواهانه یا تفکر تأییدی می شوید. تفکرات تأییدی و خیرخواهانه‌ای که در آن شما شروع به تفکر در مورد آنچه که هستید و می خواهید باشید می کنید و قادر به کنترل زندگی خود هستید. همه اینها در مقایسه با کسانی که در اطرافتان هستند بسیار عالی است. هفته پیش ما پرسیدیم که عکس العمل شما در مواجهه با این موضوع چیست، و کسانی هستند که میگویند خب واضح است که ما فرار میکنیم و مخفی میشویم، و کسانی هستند که این کار را کرده اند و کماکان می کنن. بسیار سخت است که وقتی به خانه می رسید و با خانوادتان مواجه می شوید و وقتی سر کار هستید با همکاران، و البته این اجتناب ناپذیر است، و ما به شما گفتیم که این کار را نکنید عزیزانم. با خرد و نوری که شما دارید، جدا کردن خود از دیگران به هیچ کسی در این سیاره کمکی نمی کند. پس ما هدف اصلی یک نورپیچه را بازبینی می کنیم. چرا اینجا هستی؟ در میان تمام این چیزها هدف تو این است که شکوه و عظمت سرچشمه آفرینش را بازتاب دهی، چهره خدا را منعکس کنی. این یکی از دلایل اصلی بودن تو در اینجاست. من همین الان پرسشی که در برنامه مطرح شده بود را پاسخ دادم. سوال این بود: چرا اینجا هستی؟ و هر کس یک پاسخ خطی می خواهد. خب تو اینجا هستی که یک مرکز شفا و درمانگری ایجاد کنی، یا اینجا هستی که این کار یا آن کار را انجام دهی. به جای یک کار، پرداختن به یک مفهوم چطور است؟ تو اینجا هستی تا در نحوه مواجهه با مسائل زندگی هر روزت نور بتابانی، همان مسائلی که همه اطرافیان تو نیز ناچار به مواجهه با آن هستند. چرا این کار را به نحوی متفاوت انجام می دهی؟ در واقع این کار دو جنبه دارد. جنبه اول اینکه چگونه می توانی این کار را به شیوهی انجام دهی که بتوانی صلح و آرامش خودت را داشته باشی. بنابراین تو در این صورت وانمود نمی کنی. جنبه دیگر این است که چطور این کار را انجام دهی بدون اینکه دیگران آن را به عنوان توهین به خود قلمداد کنند، یا بدون اینکه تو انگشت اتهام را به سوی آنان بگیری، یا بدون اینکه به آنها چیزهایی را بگویی که نباید بگویی تا بتوانی آنها را دوست خود نگه داری. این رفتار برخواسته از خردی است که زمینه آن است. اینکه چیزها را به طرز مناسبی بیان کنی که به نظر بهتر و برتر از دیگران به نظر نرسی، اما طوری به نظر برسی که شاید چیزی زیبا برای خودت کشف کرده ای. این همان پاسخی است که ما همیشه می دهیم. به جای اینکه بخواهی نزد دیگران بروی و تبلیغ کنی و بگویی خب تو باید این کاری را بکنی که من کردم، و چیزی که تو باید بدانی این است و آن است و تو باید این کار یا آن کار را انجام دهی. چون در سیستم‌های معنوی شما عادت دارید چیزهایی بشنوید که از طریق آن می‌خواهند به شما نشان دهند که بهتر از شما هستند. اما شما قرار نیست با دیگران چنین کاری انجام دهید. چون این حقیقت است و می‌توان گفت که هنگامی که آنان به تو نگاه می‌کنند، در تو تعادل و آرامش و لذت و سرور را خواهند دید. ما در جلسه قبل این را گفتیم که وقتی در جمع کسانی هستی که غیبت و بدگویی می کنن، گله و شکایت می کنن، منفی هستن، در این صورت تو بسیار کم حرف می شوی و آنها رو به تو می کنند و می گوین خب چرا تو چیزی نمی گویی؟ و تو می توانی بگویی من فقط عاشق این هستم که با شما باشم و شما دوستان خوب من هستید و من شما را بسیار دوست دارم و من به تازگی چیزی زیبا برای خود کشف کردم. و تو مجبور نیستی چیز دیگری بگویی و آنان ممکن است از تو بپرسند که این چیز زیبا چیست، و سپس تو فرصتی داری که افکارت را بر زبان بیاوری. به هیچ وجه این یک رویکرد تبلیغی نیست. اینطور نیست عزیزانم. من به شما چیزی میگویم. بشریت بیشتر و بیشتر جذب نور شده است. افراد بیشتر و بیشتری هستند که میگویند اگر فقط میتوانستم از این چرخ و فلک پیاده شوم، یا همانطور که اصطلاحاً میگویند از این سگ دو زدن در زندگی خلاص شوم. و آنان آن را اینطور میبینند و هر روز این طرف و آن طرف می روند و کارهای مشخصی انجام می دهند و بعد به هم می رسند و دربارش گله و شکایت می کنند و این می شود زندگی. شما روحای کهن از چرخ و فلک پیاده شده اید و بنابراین شما به عنوان یک نورپیشه، یک روح کهن اینجا هستید، به عنوان کسی که یک بیداری مستمر و ادامه دار دارد و شروع به درک این کرده است که می تواند در زندگی خود صلح و آرامش را آفریده و خلق مشترک کند. این پیام درباره خانواده است. سخت‌ترین درسی که قرار است به شما بدهیم این است. این مشکل‌ترین است و سختی آن در این است که شما در این مورد با دو جنبه سر و کار دارید که در زندگی روزمره شما با مردم وجود ندارد. شماره 1، نسبت خونی خانواده. این همان روابط و نسبت‌هایی است که داری. خانواده خونی. همگی یک چیز مشترک با تو دارن. هنگامی که شما دوباره تناسخ پیدا کردید، اصلا تصادفی نبوده که برخی از شما در همین خانواده دوباره تناسخ پیدا کردید. پدر و مادر تو در سطوحی در آن سوی دیگر پرده می دانستند که تو می آیی. و برخی از شما می گویید نه کرایون، تو زیاده روی می کنی. من با تو موافق نیستم، چرا که من در کودکی تحت خشونت و آزار بودم. من هیچ وقت نگفتم که می آیم تا مورد آزار قرار بگیرم. بله، البته که این کار را کردید عزیزانم. چرا؟ چون تو روح کهن بودی و آنان نبودن. شاید آنها تازه شروع کرده بودند و تو آمده ای تا به آنها کمک کنی. آیا این برایت معنا و مفهومی ندارد؟ تو در نهایت با نحوه عکس العمل و واکنشی که در لحظه از خودت نشان می دهی معلم آنها می شوی. برخی می گویند خب والدین من مرده اند، پس دیگر هیچ فرقی نمی کند. اوه بله، فرق می کند. نحوه واکنش تو در مقابل دیگران متأثر از آنچه که آنان به سرت آورده اند است. دیگران واکنش تو را به عنوان یک طفل آسیب دیده و مورد خشونت واقع شده چطور می بینند؟ آیا این را درک می کنی؟ چه نوع خردی می توانی عرضه کنی که دیگران بتوانند بگویند اوه، من هرگز نشیده بودم که کسی که چنین چیزهایی را تجربه کرده این چنین امیدوارانه سخن بگوید؟ اینها همان چیزهایی است که ما در موردشان حرف می زنیم. خانواده سخت‌ترین مورد است. دومین بخش خانواده آن کسانی هستند که تو انتخابشان می کنی. تو انتخاب می کنی که با آنان باشی تا یار و شریکشان باشی. اینکه با آنها ازدواج کنی یا نکنی، اما با آنها باشی. این دومین مورد است. این تصادفی نیست که چه کسی را ملاقات می کنی یا با چه کسی هستی. هیچ تصادفی نیست. ممکن است بگویی خب من قبلا چند رابطه اتفاقی و تصادفی داشتم کرایون. و پاسخ به این حرف این است که تو مراحلی از زندگی را برای آنها و برای خودت گذرانده ای. شما هر دو از روابط مختلف چیزهایی یاد گرفته اید. برای برخی از شما سخت است که در تعطیلات به خانه بروید. بسیار سخت. زیرا تو در درون خودت چیزی داری که بسیار با آنچه که آنان تا به کنون دیده اند تفاوت دارد و همین باعث می شود بسیاری از آنان تو را مسخره کنند. عکس العمل تو در قبال آنها چیست؟ آیا اخ می کنی؟ آیا می روی یک گوشه می نشینی؟ هنگامی که تو را به اسامی دیگری که نامحترمانه از صدا می کنن، آیا گریه می کنی؟ یا اجازه می دهی که به نحو درست و مناسبی از تو بازخورد بگیرن؟ اسمها فقط اسم هستن. تو ناکار آمدی آنها را می بینی. هر بار که یک عضو خانواده رو به تو می کند و تو را دست می اندازد، تو می توانی این را اینگونه ببینی که او هنوز در دنیای سیاه و سفید زندگی می کند و تو در دنیای رنگ ها. بنابراین تو چه می کنی؟ تو او را نصیحت نمی کنی. تو به او نمی گویی که احمق است. در عوض تو آن را برای خودت نگه می داری و آن را با بودن در صلح و آرامش و با لبخند به او نشان می دهی. چیزی هست به نام کارما. عزیزانم، شما کارمای خود را دور انداخته اید و دیگران هنوز نه. شاید آنها دانه ی شن داخل صدف هستند تا به شما تلنگری بزنند. آیا متوجه شده اید که اگر مورد تحریک قرار نگیرید، اگر به خانواده‌ای که دکمه های شما را فشار می دهند واکنش نشان ندهید، اگر به آنان واکنش نشان ندهید، آنان دست از فشار دادن بر می دارن. آیا متوجه این شده اید؟ آن وقت دیگر برای آنها با مزه به نظر نمی آید. و بعد آنان شروع می کنن به تعجب کردن که چرا؟ همکار من این تجربه را کرده است. هنگامی که جایی می رود که او را به خاطر باورهایش دست می اندازن و به او می خندن. یکی از آنها می آید و می گوید ما متاسفیم که این کار را کردیم. من متاسفم این کار را کردم. ولی من می خواهم چیزی را هم بدانم. تو چطور این کار را می کنی؟ چطور به واسطه همه این چیزها آرام و مستور و شادمان می مانی و ما می دانیم که تو وانمود نمی کنی؟ همین است عزیزانم. آیا دیده اید که چه کرده اید؟ نور خود را نشان می دهد. هنگامی که تو روابطی داری که در حال تیره شدن هستند و یا بد پیش رفته اند، برخی از شما وسوسه ای دارید که بگویید من شکست خوردم. برخی از شما خواهید گفت من دوباره شکست خوردم. برخی از شما بارها و بارها خود را سرزنش کرده اید و گفته اید خب من نمی توانم یک رابطه را حفظ کنم زیرا چیزی در من اشتباه است. درون نگری واقعا عالی است عزیزانم، اما من قصد دارم به تو بگویم که اغلب اوقات آنچه روی می دهد این است که بیداری در سطوح مختلفی در تو اتفاق می افتد و آنچه که زمانی خوب بود در این زمان کمتر خوب است. این تقریبا مثل این است که تو از یک نردبان آگاهی بالا می روی و شریکت نه و زمانی می رسد که چیزهایی که قبلا قابل قبول بودند دیگر مقبول به نظر نمی رسند. بنابراین به جای اینکه شکست خورده باشی تو صرفا کمی رشد کرده ای. با کسی که از او جدا شده ای چگونه رفتار می کنی؟ این همان راز است. مهم نیست که او چه می گوید، تو با او چطور رفتار می کنی؟ آیا با او دوستانه برخورد می کنی؟ با احترام، بدون توجه به هر آنچه که اتفاق افتاده. اگر به عنوان مثال به خاطر اینکه فکر می‌کنند تو با ترک کردن آنها کار نادرستی در حق آنان کرده ای تو را نامحترمانه خطاب قرار دهند یا برعکس، آیا تو می‌توانی در آنچه روی داده نیکخواهی را به روش خردمندانه تر از آنچه که آنها تا به اکنون دیده اند حفظ کنی؟ آنها که اطراف تو هستند این را خواهند دید و در سطوحی این را خواهند دید. این تو هستی که تا زمانی که بر روی زمین هستی در نحوه ارتباط با خانواده سیمای خدا را بازتاب می دهی. من همین الان پیامی ژرف و عمیق به شما دادم. من دوست دارم که این را دوباره گوش دهید زیرا این پاسخ بسیاری از پرسش های شما است. من چه کنم؟ سرانجام من این را خواهم گفت. عزیزانم، این سؤالی است که خیلی ها پرسیدن. اگر شما در یک رابطه غیر قابل دفاع و توجیه ناپذیر قرار دارید، چه می کنید؟ و پاسخ این است. به راستی زمانی خواهد رسید که شاید تو مجبور باشی آن رابطه را ترک کنی و این بحث برانگیز است زیرا کسانی هستند که میگویند وقتی تو وارد رابطه‌ای میشوی قول و قرارهایی وجود دارد و همه کاری که باید بکنی این است که به آن بچسبی و پاسخ این است که اگر تداوم یابد در بعضی موارد باعث بدبختی و رنج هر دو طرف میشود. عزیزانم، این پاسخ به سوالی دیگر هم هست که هنوز در پورتال قرار نگرفته است. عزیزانم، شما اینجایی تا چهره خدا را بازتاب دهید. شما اینجایی تا حافظ خرد پروردگار باشید. و این چنین است.
مدیتیشن شفا حلقه 12 ارائه شده توسط کانال حلقه 12 کرایون 14 جولای 2021. درود عزیزانم، کرایون هستم. کمی نزدیکتر بیایید. این مدیتیشن حلقه 12 است. آن را مدیتیشن، تصویرسازی، پیام، آموزش یا هر چیز دیگری که می‌خواهید بنامید. ما بارها آن را انجام داده‌ایم و این کار را ادامه خواهیم داد. برخی این را تمرین نامیدند. درست می‌گویند، زیرا تکرار یک چیز جدید در مغز شما سیناپسی ایجاد می‌کند که هر چه بیشتر تکرارش کنید، عادی‌تر می‌شود. عزیزانم، این یادگیری اصولی است. اگر در مدرسه در معرض مبحثی قرار گیرید که در ابتدا بسیار مشکل به نظر می رسد، هنگامی که به شما درس داده می شود نگاهش کرده و می گویید هرگز آن را یاد نخواهم گرفت، یا وقتی برایتان توضیح داده می شود می گویید اشتباه کردم، اصلا نمی خواهم آن را بیاموزم، ولی دوباره تکرار می شود، دوباره به کلاس می روید و وقتی که پس از بارها تکرار به چیزی که بار اول انجام دادید می نگرید، شروع به فهم آن می کنید و برایتان جا می افتد و برای بسیاری از شما لحظه ای فرا می رسد که می گویید آهان، فهمیدم. شیوه یادگیری یک انسان با توجه به مغزی که دارید و نیز خود آگاهیتان این گونه است. اکنون قصد دارم به آن نامی اختصاص دهم که حتی می توانم بگویم نامی است با مفهوم بالاتر، و آن تکامل آگاهی است. حتی در مدرسه هنگامی که آن تجربه را داشتید، در حال تکامل برای درک آن فرایند ریاضی بودید و بالاخره آن مبحث را می فهمید، از آن استفاده کرده و در آن درس قبول می شوید. با این حال، با نگاهی به گذشته ممکن است بگویید اصلا فکر نمی کردم آن را بفهمم و حالا کاملا می فهمم. این فرایند یادگیری است. حلقه 12 برای شما همین گونه است. برخی این سوال را پرسیده و همچنان می پرسند، زیرا الزاماً با هر آنچه که همیشه گفتم موافق نیستند و می گویند خب کرایون، مگر تو یک بار نگفتی که هر کاری را باید فقط یک بار انجام دهیم و آن برای همیشه خواهد بود؟ بله، گفتم باید بدانید که عبارات تأکیدی انواع مختلفی دارند و موقعیت‌های متفاوتی هم دارند. همه یکی نیستند. آن نوع کارهایی که فقط یک بار انجام می‌دهید مربوط به زمانی است که برای اولین بار در آن مورد به بیداری دست یافته اید. وقتی می گویید او خدای من، دریافتم، چیز عظیمتری وجود دارد، فهمیدم، احساسش می کنم، روح عزیز هستی، آنچه را که باید بدانم نشانم بده. این فقط یک بار اتفاق می افتد و تمام می شود. شما چشمانتان را به حقیقتی بزرگتر گشوده اید، نه به یک دین و مذهب جدید و نه یک تغییر آیینی، حقیقتی عظیم‌تر از آنچه که می دانستید. اکنون دیگر نمی توانید به عقب بازگردید، نمی توانید آن را نفهمید، نمی توانید آن تجربه آها فهمیدم را به قبل برگردانید. مغز شما این گونه کار می کند. در مغز شما هیچ دکمه حسی وجود ندارد. بنابراین در آگاهی نمی توانید عقب گرد داشته باشید. می توانید تظاهر کرده و انکارش کنید، ولی نمی توانید آن را بی اثر کنید. بنابراین آن منجر به تجربه آهانی می شود که فقط یک بار روی می دهد. اما هنگامی که در جریان یک رابطه هستید، این رابطه که در واقع با خود شما و یا مرتبط با آگاهی یا روح و یا شفاست، روزانه یا حتی ساعتی است. زیرا برای درک چیزی که دشوار است، پیوسته با ساختار سلولی یا مغز و یا سیناپس مغزی خود در تعامل هستید. به نظر می رسد که حلقه 12 زیبا و دوست داشتنی است و شما خیلی دوست دارید که آنجا بنشینید. موزیک خوبی دارد و شما احساس خوبی دارید. اما باور کنید که این مانند یک معادله ریاضی است که تا به حال ندیده اید. جدید است. نکته جدید دیگری که صحبت در مورد آن را آغاز کرده ایم، کاشت آکاشیک است. آیا ممکن است که تک تک شما روح‌های کهنی که همکنون اینجا با من هستید، حامل اطلاعات مقدسی باشید که همواره در دی ان ای شما بوده و آن را با خود به این سو و آن سو میبرید؟ آن اطلاعات درست همانجاست. میگویم آن اطلاعات در دی ان ای شماست، نه در مغزتان، زیرا دی ان ای شما حامل اطلاعات آکاشیک بوده و آن را به مغزتان ارسال می کند. سپس مغزتان آن را می بیند و از آن آگاه می شود، به شرطی که بخواهد و زمانش فرا رسیده باشد. علاوه بر سیناپس و مغز شما، موارد بسیار دیگری هم در وجود شما هست. مغز کامپیوتر است برای دریافت اطلاعات. قلب، غده صنوبری و دی ان ای همه با هم در نقش درگاه‌هایی به سوی دیگر پرده عمل می‌کنند و این طور نیست که فقط مغز دخیل باشد. اگر طراحی شما به گونه‌ای بوده باشد که در یک زمان مشخص این حقایق بر شما آشکار شوند، چه به حلقه 12 خوش آمدید، به جایگاه انقلاب و کشف و شهود. اینکه بتوانید به درون بخشی از روح خود پای بگذارید یک ایده انقلابی است و این همان چیزی است که هم اکنون از آن صحبت می‌کنیم. آیا فکر می‌کنید که امکان پذیر باشد؟ کسانی خواهند بود و حتی هم اکنون نیز هستند، حتی در بین افرادی که در حال تماشای این برنامه هستند، کسانی که می‌گویند نه، واقعا نه، نه آنطور که تو میگویی کرایون، زیرا نمیتوان از آن پل عبور کرد، نمیتوان قبل از مرگ به سوی دیگر آن پرده رفت. عزیزانم، آموزش هایی که دیده اید همواره این گونه بوده است. آن آموزش ها متافیزیکی نبودند. تقریبا در تمام منابع معنوی این تعصب و سوگیری وجود داشته که شما نمی توانید با آن سوی این پرده بروید مگر با مرگ. ممکن است برای لحظه‌ای به آنجا رفته و برگردید که این یک تجربه نزدیک به مرگ خواهد بود. عزیزانم، ما از مردن حرف نمی زنیم، ما از شما سخن می گوییم، از شما که به بخش بسیار بسیار ژرف و مقدسی از خودتان می روید، بخشی از شما که همیشه آنجا بوده است و روح شما نامیده می شود. این بخش نه در آن سوی پرده ولی در این حال آنجاست. بنابراین می توان این گونه گفت که به یک بار متوجه می شوید که در زمان زنده بودنتان نیز راه‌های زیادی برای عبور به طرف دیگر پرده وجود دارد. این یکی از آنهاست. شما به طرف دیگر پرده می روید و شروع به درک حقیقت عظیم‌تری می کنید. آنجا از چیزهایی که فکر می کردید فقط یکی باشد، موارد متعددی وجود دارد. آنجا چیزهایی هست که با هر آنچه که به شما آموختند یا تجربه کرده اید بسیار متفاوتند. چیزهایی که به سختی میتوان از آنها سر در آورد، درست مثل یک معادله ریاضی. در نتیجه وقتی به طرف دیگر پل، به آن بخش فرابعدی خود میروید، بلافاصله گیج و سردرگم میشوید. حتی اگر نتوانید تجسم و تصویر سازی کنید، باز هم گیج و سردرگم می شوید. آمپول تنها بخش تجسم و تصویر سازی در کل این مدیتیشن است. وقتی که از آمپول عبور می کنید، خواه آن را تصور کرده باشید یا نه، شما از رفتن به یک مکان، البته اگر بخواهید این گونه بنامیدش، آگاه می شوید. و یا اینکه اجازه‌اش را صادر می کنید، مکانی که در آن سردرگمی را دیده، احساس کرده یا تجربهش می کنید. گیجی و سردرگمی، زیرا ناگهان از سبودی خارج می شوید. قبلاً در چنل در رویا چه اتفاقی می افتد به آن اشاره کردم. رویاها گیج کنندند، نه؟ افرادی که هیچ وقت همدیگر را ملاقات نکردند، افرادی از زمانهای مختلف با هم و در یک اتاق هستند. کارهایی را انجام می دهید، کارهایی که فکر می کنید در بیداری قادر به انجامش نیستید، یا کارهایی که سعی بر انجامش داشته اید. گاهی می دوید ولی به هیچ جا نمی رسید. همه چیز در هم و بر هم است. این گیجی و آشفتگی است. ورود شما به یک حالت فرابعدی و از میان رفتن ناگهانی تمام اینها گیج کننده است. وقتی به طرف در می روید و در حرکت می کند، گیج و مبهوت می شوید و این فرابعدیت است. با رسیدن به آن مکان از روح خود، میبینید که ترکیبی آنجاست، ترکیبی از وجودهای زیبارویی که برخی از آنها هنوز در این سیاره هستند و برخی این سیاره را ترک گفتند و همه آنها با شما صحبت میکنند. همه آنها پیامهایی دارند. این برای مدتی گیج کننده است و پس از آن دوباره و دوباره انجامش می دهید و به جایی می رسید که می گویید کرایون، بیا به روی آن پل برویم، بیا همین حالا برویم، زیرا می خواهم دوباره انجامش دهم، زیرا دارد برایم قابل درک می شود. آن معادله ریاضی، فرایندی که فکر نمی کردم هیچ وقت به سراغش بروم و کمی از آن می ترسیدم، می خواهم بروم و روی آن معما کار کنم، چرا که جواب می دهد. چیزی آنجاست. نه تنها این، بلکه برخی از شما شفا یافته باز می گردید و وقوع آن شفا نمی تواند یک تظاهر و ادعای بی اساس از سوی شما باشد، زیرا حقیقت و تصدیق آن آنجاست. بیایی از پل عبور کنی. می خواهم چیزی به شما نشان دهم. می خواهم زیر چشمی به چیزی نگاهی بیاندازید. جالب است تعداد بسیار کمی از شما این سوال را پرسیده اید. وقتی که از پل عبور می کنید، اگر آن پلی به روح خود شماست، چگونه می توانید دستان کسانی که در اطراف شما و مشغول تماشای این برنامه هستند را گرفته و از پل بگذرید؟ مگر نه این است که همه در حال عبور از پل هستید و مگر همه در حال عبور به درون یک روح هستند؟ شاید آن را درک نکرده اید. این یک دوگانگی است، این یک ترکیب متضاد است. اینکه عده‌ای از شما به روح یک کدامتان بروند شدنی نیست. آیا شدنی است؟ به محض اینکه تفاوت مفهوم فرابعدیت با خطی بودنتان را درک کنید، هر کاری را می توانید انجام دهید. شما یک خدای زیبای مهربان دارید و از بد و تولد آموخته اید که آن خدای زیبای مهربان می تواند همزمان به میلیاردها انسان که درخواستهای متفاوتی دارند گوش کند. چطور این کار را می کنید؟ و پاسخ این است: در فرابعدیت. خب ممکن است بگویید خدا جادو نیست، حتما پای علم در میان است. خدا فیزیکدان اعظم است، خالق همه چیز، آفریننده آگاهی و ابعاد، بنابراین آن امکان پذیر است. در موقعیتی که تعداد زیادی از شما تجربه‌ای دارید و یکی از شما گمان می‌کند که آن تجربه منحصر به اوست، می‌توانید همین نوع تجربه را داشته باشید. آیا هنوز گیج کننده است؟ از شما می‌خواهم که با عبور از پل به این سوی پرده بیایید. برایتان توضیح دادم، همکنون با من بیایید. از همه شما می‌خواهم که دست مرا بگیرید، اگر مایلید دست هم دیگر را بگیرید و به درون فضایی گام بگذارید، به مکانی احساسی که می‌خواهم در آنجا چیزی نشانتان دهم، چیزی جدید، چیزی متفاوت. اکنون با من گام بردارید. عزیزانم، همچنان که از این مه عبور می کنیم، مهی که زین پس اغلب آن را پرده خواهیم نامید، شما به نور جدیدی بیدار می شوید. می شود گفت که اگر می توانستید و می خواستید چشمانتان را بگشایید، اگر واقعا می توانستید این کار را بکنید و تجسم و تصوری که عده‌ای از شما قادر به انجامش هستید هم کمکی نخواهد کرد، زیرا هرگز به مانند این را ندیده اید. پس اگر می توانستید چنین کنید، تمام طیف‌های نور را می دیدید. مادون قرمزها را زیباست. می توانستید صدا را ببینید. می توانستید هر نوع ارتعاشی را ببینید. می توانستید نور را بشنوید. تمام آنها متعلق به شماست. اما چیزی که می خواهم به شما نشان دهم، چیزی که هرگز آن را ندیده اید، می خواهم به جای عبور از یک در به سالن تئاتر، این را به شما نشان دهم. ناگهان می‌خواهم آینده را ببینید. از من می‌پرسید کرایون، اصلاً چرا حلقه 12 را انجام می‌دهی؟ چه خبر است؟ واقعاً اینجا چه خبر است؟ چرا معرف چیزی هستی که هنوز در متافیزیک معرفی نشده، آن هم با روشی این چنین متفاوت و بحث برانگیز؟ و پاسخ من این است: خب، چون وقتش رسیده است. ولی پاسخ حقیقی این است که این آغاز آینده است، آینده‌ای که شاید تمام انسان‌ها از بدو تولد این را به طور خودکار انجام خواهند داد. اگر در سطح آگاهی بالایی متولد می‌شدید، این برایتان شهودی می‌بود، ولی نشدید. شما در سطح آگاهی پایین این سیاره به دنیا آمدید. شما این را می دانید. این برای شما شهودی نیست. می خواهم آینده را نشانتان دهم. وقتی به اطراف نگاه می کنید، اگر قادرید می خواهم در ذهنتان این را ببینید. همه شما در میان خیلی عظیمی از جمعیت بوده اید. چه می شود اگر ناگهان میلیون ها نفر را در اطرافتان ببینید ولی احساس ازدحامی نکنید؟ به نحوی در این فرم فرابعدی آماده اید که یک تجربه کاملا شخصی داشته باشید، در حالی که میلیون ها نفر با شما هستند و آنها هم تجربه شخصی خودشان را خواهند داشت. مثل این است که به تماشای مسابقه ورزشی می روید و همه می نشینند و هر کس بازی مختص خودش را دارد، ولی همه آنجا با یکدیگر هستید. این فرابعدی است. اگر آینده این باشد چه؟ همین آینده‌ای که دارم نشانتان می‌دهم و این کاری است که انسان‌ها در حال انجام آن هستند و همواره از آن پل عبور کرده و به سالن تئاتر خود می‌روند. بیایید با هم به آن سالن نمایش برویم. بیایید همراه با میلیون‌ها نفر تجربه اش کنیم. تو در سالن تئاتر خود نشسته و در سطحی میلیون ها نفر در سالن های تئاتر خودشان نشستند و تو حس می کنی که آنها هم هستند. همه با هم هستید مثل یک جلسه اینترنتی بسیار عظیم. همه روی صفحه نمایش هستند و تو یک میلیون مربع کوچک می بینی و هر کدام تجربه منحصر به فرد خود را دارند. تو برای خودت هستی، امروز هم مثل هر روز آنجا هستی و روی صندلیت می نشینی. از پله های آن آمفی‌تئاتر پایین می روی، به روی صحنه می روی، چراغ ها روشن می شوند و اما حضار، هر کسی که تا به حال آنجا بوده، برای مثال سلول هایت، آشنایانی که در گذشتند و یا هر یک از کسانی که تا به حال نشانت داده ایم، فرقی نمی کند که چه کسی آنجاست، زیرا آنجا می نشینی و آنها بازگشت تو را خوش آمد می گویند و تو کار بر روی خودت را آغاز می کنی، تو گسترش زندگی خودت را آغاز می کنی، تو به استادانی گوش می سپاری که آموزش به تو را آغاز کردند و در مقطعی پاهایت را خواهند شست. من در حال ارائه سلسله کارهایی هستم که در حدود یک سال گذشته با هم به انجام رسانده ایم. شما اینجا هستید و همه اینها را تجربه می کنید و آن میلیون ها مربع در آن جلسه عظیم اینترنتی نیز همان کار را می کنند. اگر این آینده باشد چه؟ به عبارت دیگر، به تسریع آگاهی، به تکامل آگاهی خوش آمدید، جایی که می دانید که می توانید چنین کنید. حالا دیگر بحث برانگیز نیست و با هیچ سیستم اعتقادی هم مغایرت ندارد، زیرا فقط کاری است که انجام می‌دهی. آینده است بدون انواع بیماری‌های کنونیتان، آینده‌ای بسیار نیک‌خواهانه‌تر، آینده‌ای عاری از جنگ، و این آینده بشریت است و من 31 سال پیش این را گفتم. هنوز افرادی در پیرامون شما هستند که باور نمی کنند، همانهایی که گرایششان به پوچی و نیستی است. از شما می خواهم که اینجا بمانید و همه اینها را بپذیرید. به آینده خوش آمدید، در آن مشارکت کرده و لبخند بزنید، زیرا همه شما دوباره و دوباره باز خواهید گشت و روزی دقیقاً آنچرا که نشانتان دادم به نوعی تجربه خواهید کرد. تا اینجا نظرتان چیست؟ و اینجا